زانکه نور ازلی در رخ او پیدا
بود. با رسیدن به ساعت 2 بامداد دعوت میکنم که شنونده برنامه جنگ تا جنگ باشید. توطئه‌های فرهنگی 40 ساله دشمن علیه مردم ایران در ایجاد فتنه و آشوب.
ما اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم. ما هرگز اقدام به جنگ خونی نمی کنیم.
توطئه مقابله تهدید نظامی
تهاجم فرهنگی
تحریم
جنگ و تجزیه طلبی و جنگ داخلی
ترو
نفوذ و براندازی
پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون آنها رو از هم خواهد پاشید.
جنگ تا جنگ، تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی. جنگ تا جنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خدمت همه شما بزرگواران عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که ایام به کام شما باشه. صدای ما را از برنامه جنگ تا جنگ میشنوید، برنامه‌ای که قصد داره بررسی بکنه توطئه هایی که در طول 40 سال گذشته، در طول 4 دهه اخیر از سوی دشمنان نظام جمهوری اسلامی علیه این نظام انقلابی و ایدئولوژیک برای به زانو درآوردن آن و برای ایجاد فاصله بین نظام و ملت طراحی و به اجرا در اومده. ما قصد داریم توی این برنامه ها با یک رویکرد کاملا علمی و کارشناسانه و بدور از تعصبات و شعارزدگی تلاش بکنیم که این توطئه ها رو تو عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی تو عرصه های علمی و اندیشه‌ای مورد بررسی و مداقه قرار بدیم. امیدوارم که بحث های ما بتونه مورد توجه شما قرار بگیره. انشاءالله که ما رو تا پایان این برنامه دنبال خواهید کرد.
توانستند به حمدالله با دنیا همکاری کنند مسئولان کشور در طول این دهه، توانستن با دنیا همکاری کنن، علی رغم این که همواره دشمنان خواستن ملت ایران را منزوی کنند، ملت ایران منزوی نشده است، با دنیا همکاری کرده، در این حال با نظام سلطه و استکبار مقابله جدی کرده است، در برابر ترفندها توانستن ایستادگی کنن و دشمن البته همچنان مشغول.
خب شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه جنگ تا جنگ ما قصد داریم که به صورت خاص به توطئه انزوای بین المللی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. پروژه‌ای که در طول 40 سال گذشته همواره در دستور کار ابرقدرت‌ها و دشمنان نظام جمهوری اسلامی بوده، چه در مقیاس بین المللی و چه در مقیاس منطقه‌ای تلاش شده که جمهوری اسلامی اصطلاحاً منزوی بشه و ارتباطش با جهان پیرامونش به حد اقل برسه و این به عنوان یک فشار علیه جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته. بدین منظور ما دعوت کردیم از دو تن از کارشناسان مسائل سیاسی بین المللی، آقای دکتر مرتضی رفیعی، دکترای روابط بین الملل و استاد دانشگاه امام حسین با ما هستند، و همچنین آقای دکتر علی جعفری، دکترای سیاست‌گذاری عمومی و کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی. آقای دکتر رفیعی و آقای دکتر جعفری، خدمت شما بزرگواران سلام و ادب دارم. خیلی ممنون که قبول زحمت فرمودید و دعوت برنامه جنگ تا جنگ رو اجابت کردید. اگر موافق باشید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید تا بحث رو آغاز بکنیم. آقای دکتر جعفری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض سلام دارم، همینطور خدمت میهمان محترم برنامه. امیدوارم که برنامه خوبی رو در جمع شنوندگان محترم داشته باشه.
خیلی ممنون. آقای رفیع.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی، میهمان محترم و شنوندگان این برنامه سلام و عرض تبریک به مناسبت پاسداشت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی عرض خدمتشون دارم.
سپاس فراوان از لطف شما. خب اگر موافق باشید بحث رو آغاز بکنیم. من یه طرح بحث تئوریک ابتدا دارم و بعد خیلی دوست دارم که به صورت ملموس بپردازیم به مصادیق این توطئه انزوا، چه در سطوح بین‌المللی و چه در سطوح منطقه‌ای. اگر که مستحضر باشید، که قطعا هستید با توجه به رشتهتون که روابط بین‌الملل بوده، خب بحث انزوا در دوران قبل از جنگ جهانی دوم حتی به عنوان یک سیاست از جانب برخی از کشورها انتخاب می شده، یعنی یک کشور خودش بر می گزیده که سیاست انزوا یا آیزولیشن داشته باشه و در روابط بین الملل ارتباطش با جهان پیرامون خودش به حد اقل تقلیل پیدا بکنه، که شاید یکی از بارزترین نمونه های سیاست انزوا یا آیزولیشن در تا زمان جنگ جهانی دوم توسط خود آمریکا به اجرا در میاد در قالب دکترین موسوم به دکترین مونروه. یعنی آمریکا تا زمان جنگ جهانی دوم علارغم اینکه ورودهایی داره به تحولات بین‌المللی حتی در جنگ جهانی اول، اما تا جنگ جهانی دوم خودش این اختیار رو کرده که سیاست انزوا داشته باشه. همینطور نمونه‌های دیگه هم میتونیم سراغ بگیریم. لحاظ تئوریک می‌خوام ببینیم که چه تحولی در طول این سال‌ها اتفاق افتاده که امروز منزوی کردن یک کشور دیگه به عنوان یک مجازات و برای تحت فشار قرار دادن او و برای تغییر رفتار او داره به اجرا در میاد. یعنی چه تحولی رو ما در عرصه بین‌المللی داشتیم، اگر چقدر کشورها به هم دیگه قفل شدن در این نظام شبکه‌ای که امروز ما دیگه نه تنها سیاست انزوا رو دنبال نمی‌کنیم به عنوان یک سیاست مختار، بلکه حتی ابرقدرت‌ها دارن از این سیاست استفاده می‌کنن به عنوان یک حربه فشار علیه دشمنانشون و علیه مثلا نیروهای چالشگر یا دولت‌های چالشگر در عرصه بین‌المللی از جمله جمهوری اسلامی ایران. حالا هر کدوم از اساتید که مایل باشن، آقای دکتر جعفری می‌خواید با شما شروع بکنید.
خب تشکر می‌کنم از حضرت عالی. جا داره بنده هم تبریک عرض بکنم فرارسیدن 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی رو، علی‌رغم همه تلاش‌هایی که دشمنان انقلاب اسلامی و به ویژه آمریکا انجام دادن برای انزوای جمهوری اسلامی ایران و تضعیف جمهوری اسلامی. الحمدلله می‌بینیم که امروز انقلاب ایران و جمهوری اسلامی قوی‌تر از گذشته و مقتدرتر از گذشته ظاهر شده. خب بحث انزوا رو مطرح فرمودید و تلاشایی که کشورهای بزرگ انجام میدن برای منزوی کردن سایر کشورها. البته وقتی نگاه میکنیم میبینیم طی چند سال اخیر این آمریکاست که بیشتر این سیاست رو برگزیده. خب استدلالش هم شاید این هست که کم هزینه ترین راه هست برای اینکه کشورها رو وادار بکنه که در مسیر سیاست‌های خودش قرار بگیرن، اما واقعیت این هست که این کشور ضعیف شده و ضعف این کشور باعث شده که دیگران رو و من جمله جمهوری اسلامی رو در مسیر انزوا بکشونه. ما نگاهی بکنیم به قبل از انقلاب اسلامی در رابطه با جمهوری اسلامی ایران. خب واقعیت این هست که ایران در دوره پهلوی به ویژه پهلوی دوم مرکز ثقل سیاست خارجی آمریکا بود در خلیج فارس و خاورمیانه و کشوری رو در دست داشت که در ابعاد مختلف میتونست در اون تاثیرگذاری داشته باشه و نقش ایفا بکنه. اما با وقوع انقلاب ایران مختصات راهبردی آمریکا با چالش مواجه شد و انقلاب اسلامی با نهضتی که ایجاد شد در واقع روی کار آمد و جمهوری اسلامی ایران رو روی کار آورد و تمام معادلات آمریکا رو دگرگون کرد. خب تخاصم و دشمنی از همینجا شروع شد. دلیل اصلیش هم این بود که دیگه بعد از انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران دیگه دنبال دو واشنگتن نبود. از همین راستا میتونیم اشاره بکنیم که راهکارهای مختلفی رو در حوزه‌های سخت و نرم برای مهار جمهوری اسلامی ایران به کار گرفت، جنگ‌های مختلفی رو به راه انداخت، حربه‌های بسیار زیادی رو به کار گرفت، از جمله ایجاد جنگ تحمیلی، دفاع مقدس که خیلی خوب کشور ما درخشید و توانست در مقابل بسیاری از کشورها با مرکزیت رژیم بعث در واقع مقابله بکنه، محاصره اقتصادی، تحریم، محدودیت‌های سیاسی و مواردی از این چنین که حالا انشالله بهش برسیم. من ریز این شاخص‌های تلاش‌های آمریکا در قبال ایران رو هم در واقع در قبال منزوی‌سازی ایران رو هم عرض خواهم کرد خدمتتون. اما به طور کلی عرض بکنم که آمریکا به ویژه در قبال جمهوری اسلامی ایران دچار یک ضعف شد، یعنی اونقدر جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف به ویژه در حوزه ایدئولوژیک قوی عمل کرد که آمریکا چاره‌ای ندید جز این که در حوزه‌های مختلف تلاش بکنه، در حوزه‌های در واقع بین‌المللی و منطقه‌ای از طریق دست نشاندگانش رژیم صهیونیستی که برخی از کشورهای عربی منطقه و در حوزه بین‌المللی از طریق توسل به سازمان‌های بین‌المللی به ویژه شورای امنیت و موارد این چنینی.
بله ممنون. آقای دکتر رفیعی شما نظرتون چیه در رابطه با این سوالی که بنده مطرح کردم؟
سوال خوبی است. الان در روابط بین‌الملل ما نظام جهانی نداریم، دهکده جهانی داریم. یعنی استعاره‌ای هم که میشود از نظام جهانی به معنای دهکده جهانی است که نویسنده‌ای به نام آلوین تافلر روی این اساساً کتابی نگاشته و بحث علمی و مصطفی است. من نمیخوام وارد این حوزه بشم. این دهکده جهانی مزیت اصلیش ارتباط نزدیک بازیگران عرصه روابط بین‌الملل هست. خب این وقتی ارتباطات نزدیک میشه به طبع همه بازیگران دوست دارن بالاترین ارتباط و بیشترین ارتباط رو با بازیگران دیگه برقرار کنند. من یه مثال اینجا عرض کنم که ما از کجا به کل امروز رسیدیم. ببینید دو جمهوری مستقل اروپایی آلمان و فرانسه رو من براتون مثال میزنم. این دو کشور بارها با هم جنگیدن، از زمان ناپلئون بناپارت تا بیسمارک تا جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. در قرن 19 و 20 این دو کشور با هم بارها جنگیدن. چه می شود که در زمان شارل دوگل فرانسه پیش قدم می شود که بیاید یک ارتباطات اقتصادی رو با آلمان شروع کنه که اتفاقا هسته اصلی اتحادیه اروپا این دو کشور هستند. این ارتباطات اقتصادی که از زغال سنگ و فولاد هم اتفاقا شروع میشه، این دو کشوری که تقریبا دو قرن با هم جنگیدن رو به هم آنچنان نزدیک میکنه که یک بلوک روابط بین المللی یا مجموعی از کشورها که نزدیک 17-18 کشور هست دور هم جمع میشن اتحادیه اروپا. از کجا به امروز رسیدیم؟ آقای دکتر جعفری قشنگ اشاره کردن گذشته ما رو. الان ما کجا هستیم؟ من از مفهوم منفی کلمه میخوام وارد شم. بعضی ها میگن این توهم است. شما میگویید ایران منزوی شده است، همه دنیا به دنبال منزوی کردن ایران است. بعضی برخی از اساتید دانشگاه میفرمایند آقا این توهم است، همچین چیزی نیست. شما این خودتون رو بزرگ میپندارید و میگن مورچه میوفه تو لیوان، میگه دنیا را برد. میگه شما مثال اون مورچه هست. من از این مفهوم منفی کلمه میخوام شروع کنم که آیا واقعا ما توهم داریم؟ ببینید قریب به کمتر از یک ماه دیگه یه اجلاس بین‌المللی در لهستان برگزار خواهد شد که آقای پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده چند روز پیش اعلام کردند که دستورکار اصلی این همایش انزوای ایران هست. خب ما از این شروع کنیم. خب دوستانی که تاریخ خوندن، شنوندگانی که تاریخ خوندن میدونن ما قریب به این مضمون که تمام کشورهای دنیا دور هم جمع شوند یک کشور رو منزوی کنند نداشتیم. آخرینش اتحاد جماهیر شوروی است که اتفاقا اتحاد جماهیر شوروی هم تمام کشورها نبودن، برخی کشورها بودن چون خودش رئیس بلوک شرق بوده است. کجای دنیا ما الان هستیم؟ ابرقدرت بلا منازع دنیا رسما اعلام میکند ما یک اجلاس میگذاریم برای انزوای این کشور. کجای دنیا هستیم که 5 تا رئیس جمهور ابرقدرت علی الظاهر ابرقدرت دنیا اعلام میکنن از جورج بوش پدر، بیل کلینتون، جورج بوش پسر، اوباما و ترامپ، 5 تا رئیس جمهور اعلام میکنن که ما با تحریم های خودمان ایران را فلج خواهیم کرد، نابود خواهیم کرد. این 5 تا رئیس جمهور 4 تاشون رفتن، پنجمی هم انشالله به درک بازل خواهد شد و ما برقرار خواهیم بود. در 40 سالگی انقلاب داریم عرض میکنیم که نظیری در تاریخ بشریت تلاش برای انزوای ایران نبوده است. نمیخواهیم بگوییم این تلاش ها بی ثمر 100% بوده است، تحریم ها که حالا صحبت خواهیم کرد 100% بی تد، نه همچی چیزی نیست، ولی آن هدف انزوا رخ نداده است.
سپاس فراوان از لطف شما.
ما از صفر شروع کردیم، ما از صفر شروع کردیم راهی رو که دیگران در طول 100 سال، 150 سال یا بیشتر رفتن. بنده مدعی نیستم که ما در طول 40 سال این راه رو توانستیم بریم، اما مدعیم که در طول این 40 سال مرتبا جلو رفتیم.
جنگ تا جنگ، جنگ. تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی.
توطئه،
مقابله،
تهدید نظامی،
تهاجم فرهنگی،
تحریم،
کودتای نظامی،
فتنه و آشوب، جنگ و تجاوز،
تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی، ستیز،
مداخله.
در همین چند ماه قبل از این نشستن به قول خودشون اتاق فکر، یه گروه های فکری ویژه دور هم نشستن، بحث کردن، تلاش کردن، برای جمهوری اسلامی برنامه ریزی کردن، زمان هم معین کردن، دی ماه، بهمن ماه، اسفند ماه. در دی ماه این کارو میکنیم، در بهمن اون کارو میکنیم، در اسفند هم این کارو میکنیم، تا آخر سال هم بساط جمهوری اسلامی رو جمع میکنیم.
مورین در مهمترین اقدامات براندازانی آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران. جنگ تا جنگ. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,010,35. تلفن هویاد شبکه 278-610-35.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خوشحالم که همچنان برنامه جنگ تا جنگ رو دنبال میکنید. ما داریم صحبت میکنیم در مورد توطئه انزوای جمهوری اسلامی ایران که از سوی ابرقدرت‌ها در طی 4 دهه گذشته داره طراحی و اجرا میشه. داریم صحبت میکنیم با آقای دکتر علی جعفری، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌المللی، و آقای دکتر مرتضی رفیعی، استاد دانشگاه امام حسین. خب آقای دکتر جعفری، بحث‌های مقدماتی انجام شد، حالا یه مقدار خیلی سریع‌تر و خیلی با مصداق و مورد مشخص و ملموس بپردازیم به نمونه‌های تلاش‌هایی که شده برای انزوای جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر. طبیعتاً در 1979 یا 1357 ما وقتی که انقلاب اسلامی پیروز شد، به عنوان یک شوکی که به منطقه غرب آسیا و به سراسر دنیا وارد شد، تلاش‌های زیادی هم صورت گرفت، هم از جانب همسایگان ما که طبیعتاً اکثرشون دولت‌های ارتجاعی و دیکتاتور مآب بودن، و هم از جانب نظام بین‌الملل که اون زمان نظام دو قطبی بود و بعد حالا با فروپاشی شوروی نظام تک قطبی شد. تلاش شد که این پدیده کنترل بشه و مهار بشه و بعد خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشون می‌کردن نابود بشه، و لذا تلاش‌های زیادی رو در عرصه‌های مختلف دیپلماتیک، خدمت رو عرض کنم که اقتصادی، نظامی شروع کردن برای اینکه این پدیده در همون مرزهای سرزمینی خودش محدود بشه و بعد رفته رفته بتونن این رو به زوال و نابودی بکشونن. شما شاخص‌های انزوای جمهوری اسلامی رو که طی این 4 دهه، حالا اگرم که این روال تاریخیش هم رعایت بکنید خیلی خوبه، اینها رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟
خب ممنونم خدمت شما. عرض کنم بهتره بگیم شاخص‌های در واقع تلاش آمریکا برای منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران، که خب تعدادش بسیار زیاد هست. ما اگه بخوایم همه رو در واقع نام ببریم وقت شنوندگان عزیز رو هم میگیره، اما به صورت مشخص عرض بکنم بعد از اینکه انقلاب اسلامی در واقع به موفقیت رسید و جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد، مهمترین کاری که ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی در واقع علیه جمهوری اسلامی ایران کردن این بود که رژیم بعث رو برپا کردن برای اینکه علیه جمهوری اسلامی ایران بتونه جنگی رو تحمیل بکنه و همین کار رو کرد و الحمدلله ذره ای از خاک جمهوری اسلامی هم کم نشد. اما یک سیاست کلی آمریکا و کشورهای غربی داشتن. حالا نباید به الان نگاه بکنیم که حالا اتحادیه اروپا در قضیه برجام فاصله گرفته از آمریکا، اما کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا یکی از سیاست‌های همیشگیشون تحریم بوده، تحریم جمهوری اسلامی ایران. هر وقت دستشون کوتاه بوده از اینکه ایران رو در واقع جلوگیری بکنن از اینکه اقدامات اقتدارآمیز خودش رو انجام بده، دست به تحریم بردن و در واقع به دنبال فرسایش تدریجی قدرت و قابلیت‌های کشور ایران بر اومدن. نمونه اون هم تحریم‌های نفتی هست که الان هم اتفاقا مصداق داره برای ما. دولتی که روی کار اومده، دولت ترامپ در ایالات متحده آمریکا، خب اخیرا تحریم نفتی رو به راه انداخته، اگرچه معافیت‌هایی هم به برخی از کشورها داده، اما سیاست فروش در واقع حداقلی یا بگیم فروش صفر در حوزه نفت رو مطرح کرده و علنا هم اعلام میکنن، هم وزیر امور خارجه آمریکا و هم خود ترامپ اعلام کرده و اتفاقا فشار هم وارد میکنه. سفرهای اخیری که به ترکیه داشتن مقامات آمریکایی، به عراق، به کشور هند یا سایر کشورهای دیگه، خودشون اذعان کردن که آمریکا ما رو در واقع در حال مجاب کردن ما هست، اگرچه هنوز این اتفاق نیفتاده و انشالله که نخواهد افتاد. در حوزه تحریم نفتی، خب یا خریداران رو تحریم کرده یا تحریم بیمه‌ای کرده یا تحریم بانکی یا تحریم در سرمایه گذاری در واقع در حوزه نفت و گاز. بحث دوم بحث ائتلاف سازی و اجماع علیه ایران هست. خب عرض کردم بخش اول مباحثم که آمریکا معمولا کم هزینه ترین راه ها رو انتخاب میکنه. خب ائتلاف سازی و اجماع علیه ایران و اون چیزی که ما در قضیه هسته‌ای دیدیم، چه در دوره آقای اوباما و چه در دوره فعلی در زمان در واقع آقای ترامپ، که با محوریت در واقع متحد کردن کشورهای منطقه از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و از طریق متحد کردن و متفق کردن کشورهایی که دوردست هستن از جمله اروپا، البته در هیچ کدوم از این دو حوزه آمریکا نتونسته نتیجه ای رو کسب کنه، اگرچه در ظاهر برخی از کشورهای عربی همراهی کردن. اشاره فرمودن آقای دکتر رفی سیاست بدون پشتوانه ای که آمریکا اتخاذ کرده، همایشی که قراره راه اندازی بکنه در لهستان در همین راستا قابل ارزیابی هست. اشاره کردم که آمریکا در قبال ایران سیاستی دارد به نام محدودسازی راهبردی ایران از طریق همسایگانش. در واقع اقداماتی که آمریکا طی سالهای اخیر مخصوصا انجام داده با این هدف بوده که به همسایگان جمهوری اسلامی ایران این جرأت و جسارت رو بده که در مقابل ایران به نوعی استادگی بکنن. خب شاخصایی هم وجود داره، کشورهایی هستن در حوزه خلیج فارس که واقعا این اقدامات به نوعی منفی رو در علیه ایران داشتن اما به توفیق آنچنانی دست پیدا نکردن. خب همزمان با تلاشای منطقی، تلاشای بین المللی هم صورت گرفته. ایران رو به در واقع حمله نظامی تهدید کردن از دوره‌های قبل، مخصوصا با بزک کردن رژیم صهیونیستی همواره این تهدید رو انجام میدن. از طریق رسانه‌ها و مراکز مطالعاتی خودشون بزرگنمایی میکنن، ایران هراسی میکنن، آمارهای کذب و اخبار کذب رو منتشر میکنن برای اینکه به دنیا بقبولانن که جمهوری اسلامی ایران در واقع به دنبال صلح نیست، به دنبال جنگ هست، در حالی که مسئولین ما، چه مسئولین نظامی ما چه مسئولین اجرایی ما، همواره اعلام کردن که به دنبال جنگ نیستن، مگر اینکه کشوری در واقع حمله بکنه. فشار حقوق بشری به ایران وارد کردن، این هم یکی از ابزارها بوده که به عنوان ابزار سیاسی استفاده شده از طرف آمریکا. و خود لابی رژیم صهیونیستی هم که نفوذ خیلی خوبی داره در نهادهای آمریکایی در اروپا، تلاشای خیلی قابل توجهی داشته در این راستا و به نظرم اینها جز محوری ترین مواردی بوده که آمریکا و کشورهای غربی با استفاده از رژیم صهیونیستی و کشورهای منطقه تلاش کردن که در واقع ایران رو به انزوا بکشونن.
سپاس فراوان از لطف شما. آقای دکتر شفیع، آقای دکتر جعفری به برخی از مصادیق اشاره کردن، خصوصا تو سطح بین‌المللی. در سطح منطقه‌ای هم همونطور که مستحضر هستی تلاش زیادی شده طی این 4 دهه گذشته که جمهوری اسلامی ایران از سوی همسایگانش که باهاش اونهایی که مخالف هستند منزوی بشه. جنگ تحمیلی رو ما داشتیم و حمایت بی‌دریغی که خیلی از کشورهای مرتجع منطقه از صدام حسین کردن در طول جنگ 8 ساله برای اینکه انقلاب اسلامی و نظام برآمده از اون سرنگون بشه. بعد از جنگ ما همچنان شاهد بودیم، شما می‌بینید مثلا در شورای همکاری خلیج فارس که البته اونا نمیگن خلیج فارس، ولی ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهای خلیج فارس در اونجا غایب، از سایر این نشست‌ها و کنفرانس‌هایی که همسایگان برگزار می‌کنن ایران رو معمولاً کنار می‌گذارن. اخیراً بحث‌های هرچند خیلی مضحکی در قالب شکل‌گیری یک ناتوی مثلا عربی داره به گوش میرسه، نهایت تلاش صورت گرفته که ایران منزوی بشه، ولی امروز شما قطعا نقش ایران رو میتونید تحلیل بکنید که چه وضعیتی داره در منطقه غرب آسیا یا به قول غربی ها خاورمیانه. در طول این 4 دهه نقش منطقه ایران رو چطور میبینید و این تلاشایی که صورت گرفت از جانب همسایگان برای منزوی کردن ایران چقدر اینها قرین موفقیت بوده و اگر نبوده راز شکست رو چه میدونید؟ یعنی چه اتفاقی افتاد در این 4 دهه که اگر از لحاظ توان مادی بخوام حساب بکنیم طبیعتاً طرف‌های مقابل قدرت‌های بسیار بیشتری داشتن، ثروت‌های بسیار بیشتری داشتن. عربستان مثلا طی سال‌های اخیر یکی پس از دیگری داره سیاست‌هایی که در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ می‌کنه به شکست منتهی میشه. ریشه‌اش رو چگونه شما تحلیل می‌کنید؟
جمهوری اسلامی ایران از 1357 سیاست اعلام شده ای مبنی بر ایجاد وحدت بین کشورهای جهان اسلام مطرح کرده و اعمال و پیگیری کرده. خب سوال، ما داعیه وحدت کشورهای جهان اسلام رو داریم و از حماس سنی مسلک تا حزب الله شیعه مسلک ما حمایت میکنیم، از این ور از اقلیت‌های داخل کشور خودمون از بلوچ، کرد که اهل تسنن هستن، بعضن بلوچ و کرد که دو قوم بزرگ ایرانی هستن که اهل تسننشون زیاد هست ما حمایت می‌کنیم، داخل مجلس نماینده دارن، اتفاقا در حال حاضر یعنی دولت فعلی مناصب بالایی رو به اهل تسنن داده. ما در داخل و برون کشور همواره سعی کردیم این سیاست حفظ وحدت جهان اسلام رو ببریم جلو، تا جایی که حتی دولت عربستان این رو نمیتونه کتمان کنه یا پنهان کنه، میگوید این اقدامات هدف اصلیش گسترش شیعه و سنی ستیزی است. ببینید نمیتونه نفی کنه این رو. در مقابل در منطقه خاورمیانه که شما سوال کردید و غرب آسیا که شما سوال کردید، من میخوام مثال بزنم عربستان سعودی رو. کشور عربستان سعودی از اول انقلاب تا اکنونی که دارم با شما صحبت میکنم همواره کانون حمایت، تکثیر و گسترش بنیادگرایی اسلامی به معنای منفی کلمه است. اونها خب مستحضرید دیگه، فاندامنتالیزم یا بنیادگرایی که از اتهاماتی است که اونها به ما میزنن و میگوین شما بنیادگرایید، نه به معنای این که حالا بخوایم ترجمه فارسی کنیم اساسگرایی، اون به معنای منفی کلمه به ما میگن میگوید بنیادگرا. اتفاقا یکی از اساتید آقای رضا برجی از مستندسازان دفاع مقدس حرف قشنگی میزد، میگفت که ما یک نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی رو دیدیم که اومده بود ایران و در خصوص عملیات استشهادی که ما تو جنگ انجام دادیم و حزب الله لبنان هنوز انجام میده و برنامه‌ریزی‌های ما تو حوزه جهاد و نظامی تحقیقات میکرد. ایشون که دورانش تموم شد و داشت برمیگشت، آقای برجی میگفت ما مستند نداشتیم که ایشون رو متهم کنیم، ولی من برگشتم به ایشون گفتم من میدونم شما جاسوسی و داری رو این پروژه کار میکنی. این که قصه ای دارم تعریف میکنم آقای دکتر مال 17-18 سال پیشه. ما دیدیم القاعده و بعد طالبان و بعد داعش، که شاید بخوام میگم حتی القاعده و طالبان یه جاهایی با هم همپوشانی دارن که ممکنه شنوندگان خوردن بگیرن بر ما، این سه